با یاد و نام خدا خیلی خوشحالم که در خدمت شما. من محمد حافظی نژادم. و چرا این محتوا رو انتخاب کردم به شما بگم؟ موضوع بحث ما چیه؟ مشق نوشتن بچه های شما. داستان از اونجایی شروع شد که زمانی که پسر خودم رفت کلاس اول ابتدایی، یکی دو هفته اول، من و همسرم با این ماجرا مشکل داشتیم. گفتم نشد دیگه، ما حداقل نباید این مشکل رو داشته باشیم. با توجه به اینکه خانومم مشاور هستن و روانشناسن، از اون طرفم خودم یه سری فعالیت‌های آموزشی دارم و کارم آموزش روش تدریس به معلم هاست، گفتم نه خدایش دیگه ما نباید این مشکل حداقل داشته باشیم. شروع کردم به مطالعه چندین کتاب و از اساتید مختلف سوال کردم. خلاصه کاری که ما همون دو هفته اول ابتدایی برای پسرم انجام دادیم و موفق شدیم و بعدش الان که سوم ابتدایی هست هیچ مشکلی دیگه نداریم خدا رو شکر تا الان، اونها رو خلاصه کردم شد 20 تکنیک. عمل کردیم بهش، نتیجه گرفتیم و منم میخوام اینها رو به شما بگم. بعضی از شما بزرگواران الان خب خدا رو شکر هیچ مشکلی با مشق نوشتن دختراتون ندارید، این خیلی عالیه، خوش به حالتون. و ممکن است بعضی از شما هم از این 20 تکنیک 5 تاشو رعایت کنین، 15 تاشو رعایت نکنین، یا 15 تاشو رعایت میکنید 5 تاشو رعایت نمیکنید. به هر حال توی هر سطحی که توی ماجرای مشق نوشتن دخترتون هستید، به شما قول خواهم داد اگر اینها رو عمل بکنید، حالتون موقع مشق نوشتن دخترتون خوب خواهد بود. قبل از اینکه شروع بکنم، یه کاری توی همه کلاسام انجام میدم و اونم اینه که وضعیت میخوام از شما. یعنی چی؟ بعد از این که چند کلمه صحبت کردم، یه مقداری حرف زدم، برای اینکه متوجه بشم همه متوجه موضوع شدید، از شما میخوام اعلام وضعیت بکنید. ازتون میپرسم وضعیت، اگر همه چیزو متوجه شده بودید و دوست داشتید سریع بریم موضوع بعدی، دست رو به این صورت میارید بالا و میگید عالی، زورکیه، باید بگید عالی، هیچ حالت دیگه مورد قبول نیست. اگر سوالی بود، ابهامی بود، خودتون خاطره‌ای داشتید که کمک میکرد به بحث یا هر چیز دیگر، لطف کنید دستتون رو به این صورت نگه دارید. من از شما میخوام که اون صحبت رو داشته باشیم و انشالله به جمع کمک بکنید. با توجه به توضیحاتی که تا الان دادم، وضعیت متشکرم. خب بریم، قبل از اینکه شروع بکنیم من چند تا پیشورز دارم. پیشورز اول ما اینه که خود اون خانم معلم به میزان کافی تکلیف داده باشد، به میزان منطقی تکلیف داده باشد. ببینید، عرض کردم کار اصلی من، تألیفاتم در زمینه آموزش روش تدریس به معلم هاست. به اونها در رابطه با مشق نوشتن مفصل تکنیک گفتم، صحبتهایی داشتیم با این بزرگواران، اما آنچه که میخوام بگم مربوط به شما والدینه. معلم هر کاری انجام بدهد، منطقی یا غیر منطقی تکلیف بگوید، شما به عنوان مادر با این تکنیک ها میتونید یه مقداری شرایط رو انشالله بهتر بکنید. پس پیشفرض اول من چیه؟ معلم به میزان منطقی تکلیف داده باشه. همونطوری که تکلیف زیادی بچه ها رو داغون میکنه، تکلیف کم هم باعث بیخیالی و تنبلی بچه ها خواهد شد، اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای صورت نگیره. دومین مورد، فرض من بر این است که کودک شما داره میاد مدرسه معمولی و از نظر سلامتی در حد معموله، یعنی کودکی با نیازهای ویژه نیست. بعضی از کودکان حالا به دلایلی، مشکلات بیماری یا هر مشکل جسمی دیگری، واقعا نیاز دارن که بیش از آنچه که من امروز میگم بهشون پرداخته بشه، بهشون رسیده بشه. چیزی که من میگم برای چه کسانیه؟ بچهای معمولی. درود بر شما. و پیش‌فرض سومم، نگاه شما باید مثبت باشه به کل این ماجرا. یعنی زمانی که واژه مشق تو ذهن شما به وجود میاد، بگید این حالت نباید وجود داشته باشه. هم در زمینه مشق بچه‌ها، حالا چرا بعضی‌ها می‌خندن، من دلیلش رو اصلا درک نمی‌کنم، هم در زمینه مشق بچه‌ها و هم در زمینه موضوعاتی که امروز دارم خدمتتون عرض می‌کنم بزرگواران، من با توجه به شرایط کاریم، اولا که یه پدرم، خودم کاملا در جریان مشق نوشتن بچه های ابتدایی هستم، گذشته از اون معلم هستم، گذشته از اون با مادران بسیار بزرگوار و بسیار زیادی نظیر شما کلی صحبت کردیم سر ماجراهای مختلف. چیزی که من میگم از آسمون و از فضا نیومده، حتی با خود بچه های شما هم نشستم صحبت کردم، بچه های صرفا شما نه، کودکانی توی همون رنج سنی نشستیم با هم کلی صحبت کردیم. پس آنچه که من میگم واقعا عملیست و شدنیست و ازتون خواهش میکنم که نگاهتون مثبت باشد. وضعیت؟ متشکرم. بریم سراغ نکته اول. بزرگواران، زمان مشق نوشتن رو زمان بندی باید بکنید. به دخترتون بگید عزیز دلم تو چقدر وقت داری؟ بچه های اول تا سوم ابتدایی 10 تا 20 دقیقه طول میکشد تا مشقاشون رو بنویسند. هر چقدر داره بیش از این طول میکشد، یعنی این بچه تمرکز لازم رو روی تکلیف ندارد. روزی 20 دقیقه مفید، 20 دقیقه بدون مزاحمت، 20 دقیقه با 19 تکنیکی که بعدن خواهم گفت. و 4 تا 6 ابتدایی هم ممکنه تا 50 دقیقه در روز این طول بکشه و این شرایط وجود داشته باشه. پس نکته اول این بود که چیکار بکنیم؟ زمان بذاریم. خب واقعا نمیشه توی 20 دقیقه. شما حس میکنید با توجه به سرعت بچه‌تون این میتونه نیم ساعت باشه، میتونه 40 دقیقه باشه. لطفاً زمان تعیین بکنید. لطفاً چیکار بکنید؟ زمان تعیین بکنید. نکته دوم، قبل از اینکه دخالت مستقیم بکنید توی تکلیف نوشتن بچه‌ها، یه مقداری به این موضوع فکر کنید اصلاً نیاز به کمک شما دارن یا خیر، و تا میتوانید خودتون رو اصلا وارد ماجرای مشق نوشتن بچه ها نکنید. اگر واقعا ازتون درخواست کرد وارد بشین. یکی از سخت‌ترین کارها برای بعضی از مادرها اینه که دخالت نکنند، ولی خودتون رو نگه دارید و دخالت نکنید. بشینید کنارش، نگاه بکنید، حتی کنارش هم نه، با یه فاصله ای از دور بر فرایند مشق نوشتنش نظارت داشته باشید. میدونم که این جمله رو بگم الان کلی سوال براتون پیش میاد. در انتهای مبحث انشالله باز با هم یک پرسش و پاسخی تو این زمینه خواهیم داشت. سومین نکته این که اگر به هر دلیلی، یعنی مدل تربیتیتون مدل تربیتی وابسته بوده، از همون ابتدا وابستگی شدید ایجاد کردید، لطفاً یهو جدا نشید از بچه. درسته که من میگم مشق نوشتن رو بذارید خودش انجام بده، اما دوری ناگهانی شما یک شوک به اون وارد میکنه. به مرور این کم شدن فاصله رو انجام بدید. من اسمش رو گذاشتم روش سانتیمتری. روش چی؟ سانتیمتری. اگر بچه شما از اون بچه هاست که شما باید بالا سرش باشید که مشق بنویسه، حتی باید خم کنید روی میز یا روی زمین باهاش که مشق بنویسه، این فاصله رو کم 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 بیشتر بکنید. یعنی اول نشستید اون داره مشق می‌نویسه، شما اینجوری بالا سرشید، یه چند لحظه اینطور بشینید. یعنی روز اول رو به جای که سرتون پایینه چیکار بکنید؟ راست بشینید و اینطور صحبت بکنید. روز بعد یه مقداری یه دو قدم اینورتر بشینید و نگاه بکنید. کم 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 یه هفته که گذشت بهش بگید که بذار من برم میوه برات بیارم، یا بذار من برم یه کاری انجام بدم 2 دقیقه دیگه میام، و رفتید 2 دقیقه دیگه چیکار بکنید؟ برگردید. تو رو خدا برگردید، به بچه قول دادید برگردید، مورد اومده رفته 2 دقیقه برگرد واسه فراموش کرده مامان. آها، خیلی مراقب این ماجرا باشید. پس نکته سوم، اگر وابستگی شدید ایجاد کردید، وابستگی رو چطور کم بکنید؟ سانتیمتری، کم کم. متاسفانه مدلی که ایجاد میشه، تو رو خدا با بچه هاتون یویو بازی نکنید. یهو میچسبن به بچه شون، آخ جگرشو بخوره، آخ جگرشو بخوره، باز دیده دیگه باید حرف نمیزنم، تموم شد. باز دوباره خود مادر دلش تنگ میشه، عزیز دلم، دوباره میاد بغلش میگیره، باز میبینه بچه لوچ شد، گم شه خاک تو سرت. این فرایند، این بچه میگه خدایا من مهربونی تو باور کنم، عصبانیت تو باور کنم. میدونم چرا میخندید، شاید سری خاطرات داره برای بعضی. بعد قشنگیش اینجاست، در تمام روز اینا با هم جنگ و جدال و اینا داشتن سر مشق نوشتن، بعد که بچهش خوابید، اخ جگرشو، اخ بابا وقتی بیداره، سلام علیکم، وقتی بیداره ببینیم داریم باهاش چی کار میکنیم. و واقعا هم بچه ها موقع خواب خیلی عزیزن چون ساکتن. خب تا اینجای ماجرا وضعیت؟ مرسی. نکته چهارم اینه که اگر به هر دلیلی خودتون عصبانی هستید، به هر حال آدمیم، موضوعات مختلف ممکنه ما را عصبانی کنه، لطفاً کمک نکنید، چون به صورت ناخودآگاه عصبانیت خودتون رو چیکار میکنید؟ روی بچه دارید خالی میکنید و این به نفع هیچ کس نیست. یه مثال ساده بهتون بزنم. بچه شما یه روز معمولی، شما هم حالتون خوبه، از در میاد تو مامان گشنمه، عزیز دلم گشنه تو بیا جگر یه چند لحظه صبر کن، قشنگ غذا بهش میدید، مراقبت میکنید. همون روز به هر دلیلی، خدایی نکرده با همسرتون بحثی شده، اتفاق بدی افتاده، عزیزی رو از دست دادید، مریض هستید یا هر چیز دیگری، بچه میاد با همون تون صدا مامان گشنمه، تو هم همین وسط گشنمه رو انداختی. این چه اتفاقی میفته؟ این رو دقت بکنید. اگر عصبانی هستید به هر دلیلی، سراغ بچه و درسش اصلا بذار اون مشق رو ننویسه، واقعا به نفعشه، هم به نفع شماست و هم به نفع بچه. خیلی مراقب باشید توی این عصبانیت، ممکنه خدایی نکرده کسی شما رو عصبانی کرده باشه یا موضوع عصبانیتی باشه که در اختیار شما نباشد، دقیق دلی سر کی خالی میشه؟ این طفلک، طفل معصوم. خیلی فاصله بگیرید موقع عصبانیت. و بچه هم باید یاد بگیرن که احترام بذارن به خلوتهای مادرانه. عزیزم الان نمیتونم، بذار یه ساعت بعد. باید یاد بگیرن. و همینطور که شما باید خلوت احترام بذارید به خلوت بچگانه. این خیلی مهمه. پنجمین نکته، اگر بچه مشقش رو خوب نوشت به هر دلیلی یا کار خوبی کرد، تو رو خدا تشویق بیش از اندازه و ذوق زدگی غیر معمول نداشته باشید، چون توی این حالت بچه ها ارضا میشن و دیگه تلاشی برای خوبتر بودن نمی کنند. میزان حتی محبت کلامی شما هم باید در یک حد تعادل باشه به نسبت کاری که انجام داد. بچه اول دبستان میاد یه سری خطوط رو تمیز میکشه، آخ جگرشو بخورم، عزیز دلم، زنگ میزنه خالش، شیرین جون نوشته مشق، اصلا بیا نگاه، هر کی دفتر مشقشو نگاه، جگرشو بخورم. بچه اتفاقی میفته، به همه دارید نشون میدید، به همه چه خبره؟ میدونید توی مغز بچه چه اتفاقی میفته؟ در مغز بچه دوپامین ترشح میشه. دوپامین یک هورمون شادیه که آدم ها خیلی دوست دارن کاری رو انجام بدن و در ازای اون کار یک حالت کیف مغزی، زمانی که یاد میگیرن، زمانی که حس خوب بهشون دست میده. به جای این که این دوپامین از طریق لذت بردن از مشق ترشح بشود، شما دارید چیکار میکنید؟ از طریق زبانی به صورت زیاد در مغزش ترشح میکنید این حس خوبو، دیگه نیازی به اون مشق نوشتنه ندارد. اینجا ببینید چی گفتم، بیش از اندازه و ذوق زدگی غیر معمول. هم نباید از اون ور بمبی افتیم و هم نباید از این طرف. خود بی‌اعتنایی کامل رو قطعا رد میکنیم، از اون طرف ذوق زدگی بیش از اندازه رو هم رد میکنیم. در اون حد معمول نگه دارید، چون 4 جلسه در خدمت شما هستم، انشاءالله یه جلسه هم در رابطه با تشویق و تنبیه مفصل صحبت میکنیم. اصلا تشویق چجوریه، تنبیه چطوریه، تربیت درست ماجراش چی هست، این رو مفصل با هم دیگه بحث میکنیم. فعلا همین رو داشته باشید در یک حد تعادل. تشویق بیش از اندازه، تشویق چی؟ بیش از اندازه کار رو بهتر که نمی کند، به اندازه تنبیه ممکنه چی باشه؟ مضر باشه و ضرر داشته باشه. نکته ششم، با هم تعامل کنید، با هم بشینید مذاکره کنید، وقت تعیین کنید برای مشق نوشتنش، برای کارهای روزانش. این کارو من با بچه اول ابتدایی انجام دادم و بسیاری از مادران گفتم و اونها هم تونستم. تو رو خدا بچه هامونو دست کم نگیریم. تعداد سلولای مغزی ما و بچه ها با هم چیه؟ برابره. حالا چون ما اطلاعات بیشتری طی مرور زمان کسب کردیم، هر سلول مغزمون ارتباطات بیشتری داره و فکر میکنیم بهتر میفهمیم، تصورمون اینه که بهتر میفهمیم و شاید هم اینطور باشه. اما بچه ها به اندازه کافی باید بهشون یاد بدیم که برنامه‌ریزی داشته باشن. همون امروز که رفتید یا امشب، عزیزم بیا نیم ساعت بشینیم با هم صحبت کنیم. خب اول چیز خوب بهش بگید، دوست داری چقدر با موبایلم بازی بکنیم؟ میگه مثلا 2 ساعت. نه، من شنیدم که 2 ساعت زیاده، نیم ساعت بهت اجازه میدم یا 1 ساعت بهت اجازه میدم که با موبایل بازی کنی، اول خوشمزه رو. خب دوست داری موبایل تا کی بازی بکنیم؟ یه همین الان باش، بعد از صحبتامون مثلا ساعت 5 شما تا ساعت 6 چیکار کن؟ این موبایل. در زمین موبایل هم بهتون بگم 1 ساعت برای بچه زیر 8 سال بسیار زیاده، بسیار زیاده. یه بحث رسانه و موبایل هم داریم که اون رو هم فکر نمی‌کنم تو این 4 جلسه، شاید در وقت دیگری اون رو هم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. تلویزیون چقدر دوست داری نگاه بکنی؟ میگه فلان فیلم، فلان سریال، اون ساعت چند، ساعت فلان تا فلان. خب پس 1 ساعت اینجا، اینم اینجا. امروز دوست داری چقدر بازی بکنی؟ میگه 1 ساعت. باش، اینم بازیت. شما نگاه بکنید توی 3 ساعت چی میشه؟ تمام کارهایی که خود بچه دوست داره انجام. خب تایماشو گذاشتی، نگرانیش برطرف میشه. خب حالا چقدر دوست داری فکر میکنی مشقات چقدر طول بکشه؟ نگاه میکنه میگه 1 ساعت، 2 ساعت. باش، زمانی که داش فیلمشو نگاه میکرد، تلویزیونشو نگاه میکرد، تو رو خدا مشقشو یاداوری نکنید. زمانی که داشت با موبایل شما یا با دوستاش یا هر فرایند لذت بخش دیگری داشت انجام میداد، تو رو خدا مشقشو یاداوری نکنید. فقط قاطعانه زمانی که فرصت تلویزیونش تموم شد، عزیز دلم قول ما چقدر بود؟ انقدر. میشه بی زحمت خاموشش بکنی؟ خاموشش نکرد، ببخشید، قول دادیم طبق قانون باید عمل بکنیم. نمیشه، گریه میکنه، او گریه کنه، بذار گریه کنه، بذار یاد بگیره، قانون همچه بی قانون نیست، بذار گریه کنه. خودش تعیین کرده. یه زمان است من با خواسته خودم، اینجا کی تعیین کرده؟ خودت. بذارید ببینه آقا تو وقتی قولی به کسی میدهی باید عمل بکنی. زمانی هم که داشت گریه میکرد، خب عزیز دلم تو الان داری گریه میکنی، من قرار نبود بعد تلویزیون بری بازی کنی، خب داری وقت بازی تو میگیری ها، این گریه کرده، برو الان به بازیت برس، باریکلا دختر گلم. رفت بازی تموم شد، وسطش هم هی یاداوری نکنید. اگر سنین کوچیکتر هستن ساعت رو یاد ندارن، به همین بهانه ساعت رو یاد میگیرند، چه بهتر اتفاقا، دقیق میشه روی این ماجرا. اگر هم سنش بزرگتره که ساعت رو میفهمه، خیلی هم عالی. تایم بندی میکنید، اولویت بندی میکنید و بعد این وسط هم نظر میدید. خب ببین بعد از ظهرم قراره با هم یه جایی بریم ها، فلانی هم امشب میان خونمون، باید هر روز باید چیکار بکنید؟ طبق برنامه همون روز بچینید. یا مثلا پنجشنبه جمعه تعطیلی، از چهارشنبه ظهر. ببین اگر امروز همه درسات رو انجام بدی، مشقات رو انجام بدی، پنجشنبه و جمعه آزاد میشی، اون فلانی میتونه بیاد، ما میتونیم بریم، فلان اتفاق خوب قراره بیفته. پس اینو چیکار بکن الان؟ خب بشینید با هم مذاکره کنید. چیکار کنید؟ مذاکره کنید، با تعامل وقت تعیین بکنید و طبق قانون عمل بکنید. مراقبم باشید خودتون بی قانونی نکنید. بچه‌تون مهمه، اونم یاد میگیره بی برنامه بودن رو. نه اینکه زیادی هم سخت بگیرید ها، نه اینکه زیادی هم سخت بگیرید، ولی خودتون حداقل باعث خراب شدن اون کار نباشید. یه مهمون میخواد بیاد، خب عزیز دلم باید چیکار کنی؟ میخواد مهمون بیاد، الان زنگ زدم میخوام بیاد، میخوای جای بازی و مشق تو عوض بکنیم؟ الان که وقت بازیت بود بیا مشقاتو بنویسیم، شب که مهمونا اومدن بازیتو بذار اون تایم. اینجوری با هم چیکار بکنید؟ تعامل بکنید. انقدر خوبن بچه‌ها، به خدا خوبن، عموما خوبن. البته بعضی بچه‌هام اگر از ابتدا عادت کرده باشن به لجبازی، یعنی مدل تربیتمون طوری باشه که اینها رو یا به شدت وابسته کردیم یا به شدت خودخواه یا هر ویژگی شخصیتی ممکنه از پدر، از دوستان، از کسی دیگری یاد گرفته باشه، به این راحتی یا این تعامل صورت نگیرد. اگر تعامل راحت بود که تو تهش رفتید، خب خوش به حالتون. اگر تعامل سخت بود، حداقل تو یک گزینه بیاین چیکار بکنید، یه تعاملی با هم داشته باشید. سنگ بزرگ نشانه، حداقل تو مثلا بحث موبایلش با هم یه تعاملی داشته باشید، تو بحث فلانش، تو مشقش یه دونه رو شما انجام بدید، هفته بعد دو تا، هفته بعد. دنبال یک تأثیر آنی شگفت انگیز نباشید. باید چی داشته باشید بزرگواران؟ صبر داشته باشید، به مرور به مرور، گام به گام، گام به گام. وضعیت
عالی،
متشکرم. هفتمین مورد، اون تایمی که بچه میخواد مشق بنویسه، موارد مزاحم رو باید چیکار بکنید؟ واقعا دور کنید. بچه گناه داره. شرایطی رو اگر خواهر برادر کوچکتری داره، خودتون زحمت بکشید، هوای همه چی رو داشته باشید توی اون یک ساعت نیم ساعت، و بعدم بهش بگید عزیز دلم الان نیم ساعت وقت توه، من الان میتونم اصلا هیچکی میگم با تلفن صحبت نکنه، سر صدا نشه، اتاق در اختیار تو. حالا اگر مثلا خونه کوچیکتر طوری است که شرایط خاص هست، الان این در اختیار توه، من هستم، ولی بعدش دیگه من نیستم، من میخوام فعالیت خودم، من میخوام زندگی خودم بکنم. این یک ساعت رو قدرش رو بدون و ازتون خواهش میکنم بعد از اون یک ساعت به هر حرفی که زدید عمل بکنید، واقعا عمل بکنید. یعنی بعد اون یک ساعت، بله این آبجی کوچیکم حق داره از اتاق استفاده بکنه، اینم دوست داره بازی بکنه، ما دوست داریم سر صدا بکنیم، من میخوام تلفن صحبت کنم، هر اتفاقی دیگری است انجام بدید. تهش اینه که یه دفعه مشقشو نمیتونه خوب انجام بده، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم چی میشه؟ ها؟ متوجه میشه که نه، همچین بی حساب کتابم نیست. خیلی خیلی نکته مهمیه. پس صدای تلویزیون اون مدت نگاه نکنید. هر چیزی که باعث حواس پرتیش میشه توی اون تایم کوتاه، حالا ممکن از نیم ساعت تا یک ساعت باشه، از اطرافش دور بکنید. وضعیت
عالی.
نکته هشتمو میخوام بگم. یک نکته باحالیه. یک نکته باحالیه. سوال: مشق مال بچه‌هاست یا مال ما؟ برم که این مشق داره، خب اون مشق داره، تو چرا مادر من اینجوری شدی؟ مشق مال کیه؟ مال بچه هاست، نه مال والدین. بزرگواران چرا شما جوش بزنید؟ ببین، شما مسئول نوشتن نیستید، تو رو خدا اصلا راهنمایی اضافی انجام ندید، و تا میتونید در رابطه با مشق نوشتن بچهتون چی باشید؟ ساکت باشید. تا میتونید، خیلی کار سختی ها، خودتون رو باید نگه دارید، ساکت باشید. این خیلی نکته مهمیه. بچه باید جوش بزنه. آخه جوش نمیزنه. شما قانون بذار، قانون بذار. اون قانون خیلی مهمه ها، و خودش میفهمه نه، یعنی زندگی باید نظم داشته باشه، اینجوری هر دنبیلی نمیشه که جلوش بازه، بچه میدونم نهارم میخوره با همون، شامم میخوره با همون، تلویزیونم نگاه میکنه. تو ماشین داشتم میرفتن مهمونی، بچه تو ماشینم باز بود و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. بعد تو مهمونی هم رفتن چی بود؟ همینجوری باز بود. و فکر کنم برگشتنم همینجوری باز بود، بچه‌م خوابید، بازم درس و مشقاش چی بود؟ باز بود. میدونی چه فشاری رو ذهن بچه میاد؟ هیچ کاری هم نمیکنه، ولی تمام درگیری ذهنیش چی میشه؟ این مشقه میشه، دیوانش میکنه این ماجرا. همونطوری که ممکنه من پدر رو دیوانه بکنه، بچه رو هم دیوانه میکنه. سری پروندهشو ببندید. جمع شد شد، نشد بسته شدنش بهتر از اینه که باز باشه به مدت طولانی. ذهن بچه ها آسیب پذیره. استرس بالا و فشار روانی بالا، یکی از صحبتایی که حالا انشالله خواهم داشت، بحث فشار روانی کودکانه و آرامش در خانه، یعنی تو این چهار جلسه صحبت میکنم که وای با این استرس و فشار روانی الکی و بیخود سر مشق. والا ببین، تو داری سلولای مغزش رو دونه دونه میکشی، هورمون‌هایی داری تو بدنش ترشح میکنی که استرس رو میبری بالا، و ببین چه بلایی داری سر اعتماد به نفس گرفته میشه، عزت نفس گرفته میشه. سر چی؟ سر مشق. به خدا جوکه، به خدا جوکه. و بعد که دنیای آینده رو نگاه میکنی، خدایا 20 ساله بعد چقدر به این مشق نیاز داره؟ کجای دنیای آینده این بچه است؟ این مشق نوشتن چقدر مهمه؟ نمیگم مهم نیست، ولی چقدر مهمه؟ اینقدر که رابطه مادر فرزندی به هم بخوره، چقدر این نکته فوق العاده مهمی است. خب وضعیت
عالی.
یه نکته دیگه، توقع منطقی از خودتون داشته باشید. ما الان متخصصی داریم برای اصلاح خط، مگه من مادر چقدر بلدم توی حوزه‌های تخصصی بچه‌م دخالت بکنم؟ به گفتن نیست. اگر چیزی رو زیاد به بچه ها میگید و میبینید بچه ها عمل نمی کنند، دارن یه پیام به شما میدند. مادر میاد میگه بابا به بچه‌م 28 بار گفتم این کار رو نکن، این نمیفهمه. در پاسخ باید بین مادرها چی گفت؟ و اون بچه هم 28 باره داره به تو میگه مامان من این روش جواب نمیده. حالا کی نمیفهمه؟ خیلی باید تیز باشیم، دقت کنیم. یه بار یه چیزی رو انجام دادیم جواب نداد، چیکار بکنیم؟ آره روش باید عوض بشه دیگه. با ما با کارهای تکراری نمیتونیم توقع نتایج جدید داشته باشیم. نتیجه جدید میخواییم باید چیکار بکنیم؟ باید چیکار بکنیم؟ کار جدید انجام بدیم. ببینید، اگر بچه های شما بدون حضور شما میتونن مشق بنویسن، واقعا کارتون رو تا الان درست انجام دادید. اما اگر غیر این صورته، احتمال داره که اون مسئولیت پذیره، مسئولیت پذیریه به میزان لازم به بچه ها آموزش داده نشده باشه. و پیشنهاد من اینه که همون سانتیمتری چیکار بکنید؟ از این جداشید، جداشید، جداشید. بذار راحت بهتون بگم، به فکر خودتون بیشتر از بچه ها باشید. بچه که الان سوم ابتداییه و خدایی نکرده شما سبک چسباندگی رو دارید باهاش، صدای من میاد؟ و این حالت رو باهاش دارید به صورت شدید، این بره متوسطه یکم نیاز به چی داره؟ به همین میزان چسبندگی. متوسطه دو کنکور شده و دیدم دختره درگیر کنکوره، مامانش فشار عصبی گرفته، اصلا یه فضایی دنیای وای وای. بیاد اون روز دخترم به هر دلیلی کنکور دوست نداشته باشه، یا نه دوست داشته باشه ولی خراب بکنه، اصلا دنیای این مادر خراب میشه. یعنی نباید آرزوهای خودمون، حالا و به خصوص آرزوهای نرسیده خودمون رو با یه فشار و با یک شرایط بد رو که خالی کنیم رو این طفل معصوم. به خدا گناه دارن، به خدا گناه دارن. در رابطه با درس و نیازهای آندم انشالله با همدیگه صحبت خواهیم کرد که اصلا این درس چقدر مگه مهمه، چقدر نیاز دنیای آینده است. نمیگم مهم نیست، ولی چقدر، به چه قیمتی. مورد هشتم، مورد نهم، عذر میخوام. بذارید بچه ها اشتباه بنویسند و خطا بنویسند. یکی از بهترین روش های یادگیری بچه ها تو این سن روش آزمون و خطاست. این جملات رو اصلا نگید این چی نوشتی؟ ای بابا دقت کن دیگه، داره دیوونم میکنی ها، تو هم خودتو مسخره کردی با این مشق نوشتنت، برو. او به یک جنگی را میندازن، یک شرایطی. چرا؟ چرا بچه هست؟ این ایدئال گرایی، این کامل گرایی رو بذاریم کنار. باید غلط بنویسه که بعد درستش رو یاد بگیره. باید اتفاقی که باید بیفته. شما چرا خودتون رو انقدر اذیت میکنید؟ خودتون رو اذیت نکنید، تو رو خدا به فکر خودتون باشید، به فکر سلامتی خودتون باشید. ترشح هورمون های ترس به خصوص کورتیزول به صورت زیاد و در بدن موندنش اتفاقاتی برای ما رقم خواهد زد. چه خبره؟ آره؟ این بگید آقا اینم زندگی خودشو داره، منم یک انسانم زندگی خودم رو دارم. خیلی مراقب این موضوع باشید، خیلی. دهمین نکته، تا جایی که ممکنه از پاکن استفاده نکنید. دیدم که میگم مامان بالا سر بچهش وامیسه با پاکن، هنون نگفتم دلا آماده است اصلا. این می نویسه این پاک میکنه، این می نویسه این پاک میکنه، این می نویسه اون پاک میکنه. یعنی چی این ماجرا؟ اصلا ببینید این کار اعتماد به نفس بچه ها رو چی کار میکنه؟ از بین میبره، داغون میکنه. اگر هم اشتباه نوشت، خودش تشخیص میده که آقا اینجا من باید چی کار بکنم؟ اشتباه هم رو پاک بکنم. خودش انجام میده. و خدا نکنه بعضی از بچه ها دوچار وسواس پاکن بشن، دیوانه کننده است. کار به جایی میکشه که اصلا کاغذش پاره میشه. این بچه دیگه به هیچ رفتار خودش اعتماد نخواهد داشت. فکر میکنه هر کاری که میکنه یک دفعه باید، دفعه اول حتما غلطه و دفعه دوم. بعد همین اگر زیاد و زیادتر بشه، بعد بچه تو میشه یه وسواس، یه وسواس فکری میگیرش. بعد این وسواس فکری ممکنه بیا تو تمیزی، ممکنه بره تو بدبینی، او هزار اختلال دیگه. با یه چی؟ با یه پاکونی بیش از اندازه. تا جایی که امکان داره از پاکون استفاده نکنید. و نکته اساسی که ای باید تکرار و تکرار بکنم اینه که اگر تا الان اینها رو داشتید، لطفاً یهو نمیخواد ترک بدید. به روش چی؟ سانتیمتری. کمتر کمتر کم کم کمش بکنید، چون یهو اتفاق بیفته کلا نظم فکری خودتون و بچه و خانواده و همه چی به هم میریزه. کم کم این رو بذید. و اینم بهتون بگم، اشتباهی که بچه بنویسد ارزشش بیشتره یا درستی که والدین بنویسن؟ غلط بچه ارزشش از نظر یادگیری، به عنوان یه متخصص حوزه یادگیری دارم خدمتتون عرض میکنم، اشتباه بچه ارزشش از درست والدین بیشتر است. مثلا تصورتون چیه؟ شما خوشگل کمکش کردید رفتن سر کلاس، بعد میگه ماشاءالله چه مادری چه پدری، یعنی چه ربطی گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو رو چه واسه، مامانت خطش خوبه تو خودت چی کاره ای؟ اینو اصلا وای قربون مامانا برم خیلی باحالن، در دوران کودکی بهشون توجه نشده، بعد میخوان جلو معلم بچهشون باز اینا خودشونو شاخ و فوق‌العاده نشون بدن. اصلا بعضی اینا رو مستنده که میگم، قطعا بین شما بزرگواران نیست، مستنده که میگم، اینا رو من از معلم‌ها شنیدم، کلاس‌های بسیار زیادی دارم برای آموزش معلم‌ها، معلم‌ها اینو به من میگن. یعنی میگه دقیقاً مادره داره با بچهش رقابت میکنه و بعد بچه رو زده کنار خودش، بچه همجور میده ها یعنی چیه چه خبر اصلا من چرا اینجا اینجا کجاست. خیلی مهمه وضعیت. دوستانی که دست بیاد بالا خاصیت داره از نظر روانشناسی، خیلی دست رو بیارید بالا نترسید. وضعیت
عالی.
متشکرم. بریم سراغ 11امین نکته بزرگواران. من اعتقاد دارم که والدین نرمال هیچ مشکلی ندارن، که انشاءالله بین شما هم هست. والدین نرمال یعنی چی؟ یعنی والدینی که مرزهای تربیت کردن و رام کردن رو میدونن. مرز چی و چی؟ ما قرار نیست بچه هامون رو رام کنیم. کیا رو رام میکنن؟ حیوانات رو رام میکنن. ما قرار بچه هامون رو چیکار بکنیم؟ یه مرز ظریفی داره. ببین اگر شما چوپانید میخواین گوسفندا رو رام بکنید، بله با تشویق تنبیه سبزی میگیرید، بیا بیا از اون طرفم راه نرفت میزنید، بعد حیوان یاد میگیره. واقعا روش رام کردن همینه. اما با بچه میشه اینجوری کرد؟ کار خوب کرد، بیه 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 بیه، کار بد کرد بزنیمش. این نیست. یعنی اگر این نرمالی رو داشته باشیم خیلی بهمون کمک میکنه. قبلا در رابطه با رام کردن و تربیت کردن یه مقاله نوشتم توی اینترنت، اگر سرچ بکنید تفاوت‌های رام کردن و تربیت کردن، توی وبسایتم یه مقاله میه تفاوت‌های رام کردن و تربیت کردن، اسم خودم میبسی محمد حافظی نجات، نتیجه براتون میاد. و خب خوبیش اینه که ما یه جلسه هم در رابطه با تشویق و تنبیه که خیلی جلسه مهمی هم هست انشالله در آینده با هم صحبت خواهیم داشت. بریم سراغ نکته 12. آقا اگه بلد نیستید تو رو خدا ازتون خواهش میکنم عاجزانه، هیچی نمیشه، یا برید یاد بگیرید یا چیکار کنید. یعنی شنیدی طرف میخواد بزنه چشمشو درست کنه چیکار میکنه؟ ها؟ میخواد ابروشو درست کنه. این خیلی ماجرای مهمیه. قشن بگید نمیدونم عزیز دلم، خودت فکر کن. خب خودش اشتباه مینویسه، بعدن با میره معلمش درست میکنه، یاد میگیره. به هر حال اصلا از اشتباهات مشق بچه هاتون، از اشتباهات درس بچه هاتون نترسید. یعنی به خاطر این مقایسه بچه من باید اول کلاس باشه، تو رو خدا بچه هامونو ضایع نکنیم، وارد یه رقابتی نکنیم که حقش نباشه، چون اشتباه کردن حق بچه هاست. اشتباه کردن چیه بزرگواران؟ حق بچه هاست. بریم سراغ نکته 13. مقایسه ممنوع. سیب بهتره یا پرتقال؟ عزیزم نوش جون، خب پرتقال دوست داره. ببینید نمیشه گفت کدام خوب است کدوم بد، چون اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. این جنس دیگریست، خانواده این خانواده دیگریست، اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. زمانی که ما بچه ها رو داریم با هم مقایسه میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم سیبو با پرتقال، اصلا ربطی ندارن. اگر قرار بود همه ما مثل هم دیگه باشیم، این اثر انگشت نگاه بکنی، خداوند نشانه قرار داده. 8 میلیارد آدم داریم با 8 میلیارد ایده متفاوت. تمام بچه های دنیا با هم متفاوتن. تمام بچه های دنیا چی هن؟ با هم متفاوتن. هر کدوم دنیای خاص خودشون رو دارن، دریافت هاشون از دنیای پیرامونشون متفاوته، دوران بارداری هر مادری با مادر دیگر متفاوته، از بد و تولد تا یک سالگی هر کودکی با کودک دیگر متفاوته، از یک تا هفت سالگی هر کودکی با کودک دیگر متفاوته، متفاوتن. تو رو خدا اینا رو با هم مقایسه نکنیم. میری بچه فلانی وای نگاه اینجوریه چقدر خوبه، بابا اصلا خوب یعنی چی؟ شاید یه چیزهای یه سری ویژگی‌های بچه تو داره که اونها ندارند. بچه‌ها رو همونطوری که هستند بپذیریم، عزت نفس بهشون بدیم، کم کم خودشون تلاش میکنن، تلاش میکنن، تلاش میکنن و بعد با استعداد میشند. یه نکته اساسی، یه علم جدید دارم بهتون میگم. هر آنچه تا کنون در رابطه با استعداد شنیده بودید شاید اشتباه و غلط بوده. بچه ها از بد به تولد با استعداد خاصی متولد نمیشوند. استعداد یعنی توانایی انجام کار. زمینه یک سری از چیزها باعث میشه یه سری از بچه ها بتونن کاری رو بهتر انجام بدن و همون کاری که این بچه انجام میدهد تمام بچه های دیگه هم میتوانن همون کار رو انجام بدن، ولی این بچه با سعی کمتر بقیه بچه ها با سعی بیشتر. درست شد؟ اینو ما میگیم با استعداد. یعنی کسی که با استعداده یه چیز دست نیافتنی نیست، شرایط و محیطش طوری بوده که بیشتر تمرین کرده، بیشتر زمینه بروز توانایی هاش فراهم بوده، همین ولا غیر، هیچ چیزی فراتر از این نیست. ماشاءالله بچه فلانی انقدر باهوشه، بچه من فوق العاده است، بچه نه اصلا این حرفا نیست. تازه از نوجوانی به بعد مشخص میشه هر کی تلاش کرد پیگیر بود چی میشه؟ موفق میشه. اینقدر بچه با استعداد داشتیم که هیچ واقعا هستن اینا. این که میگم ذوق زدگی بیش از اندازه یا ناامیدی بیش از اندازه تو سن سال بچه های شما جوکر. من دیگه هست و ناامیدم. چند سالشه بچت؟ 9 سالشه. بابا کتابی ها تو رو قرآن. یارو 40 سالشه تازه شروع میکنه به تغییر مسیر زندگیش. مگه ما چی کاره ایم؟ مگه ما خداییم که از این بچه ناامید بشیم؟ خود خدا تا دم مرگ فاز توبه رو وا گذاشته ها؟ بعد ما از همین سن این دیگه چیزی نمیشه. و عجیبتر اینجاست، اگر شما به هی بچه بگید چیزی نمیشی چیزی نمیشی چه اتفاقی میفته؟ باورش میشه، باورش میشه، باورش میشه. یا آزمایش باحالی انجام دادن، اومدن چیکار کردن؟ تحقیق کردن توی یه مدرسه ای، آزمون هوش گرفتن. بعد به دروغ نتایج آزمون هوش رو به خانواده ها، بچه ها و معلم های مدرسه گفتن. گفتن فلانی و فلانی و فلانی اینا ضریب هوشیشون خیلی بالاست. دروغ الکی. طی سال زمانی که دانش آموزا فهمیدن فلانی و فلانی و فلانی ضریب هوشیشون بالاست، بچه ها یه نگاه خاص به این بچه ها داشتن و خود بچه هم چی شده بود؟ باورشون شده بود این ماجرا رو. معلم هم یه حساب خاصی رو این بچه ها باز کرده بودن. یعنی یک سال اینا تو جو چی بودن؟ تو جو باهوشی بودن، آدم های کاملا معمولی و متوسط، گفتن شما باهوشی. آخر سال دوباره اومدن تست هوش گرفتن، چه اتفاقی افتاده بود؟ ضریب هوشیشون رفته بود بالاتر. تا قبل از این فهم کردن ضریب هوشی تو ژنتیک آدم هاست، ارثیه، ولی مشخص شد اینقدر این تلقین مهمه که چه اتفاقی میفته؟ ضریب هوشی تغییر میکنه. ما اصلی داریم به نام اصل پیگمالیون. اصل پیگمالیون چی میگه؟ پیگمالیون یک پادشاه رومی بوده، افسانه است، مجسمه ساز بوده، شروع میکنه به ساختن مجسمه زنی زیبا. این خیلی زیبا میشه این مجسمه. پیگمالیون شروع میکنه با اون مجسمه صحبت کردن، وای تو چقدر خوبی، تو چقدر زیبایی، تو چقدر باحالی، چقدر خوب حرف میزنی، قشنگ دیگه گیج شده بوده پیگمالیون. از بس عاشق این مجسمه بوده و با این مجسمه حرف زده و بهش تلقین کرده، مجسمه قشنگ مثل فیلم هندی زنده شد و با هم ازدواج کردن، به خوبی خوشی به زندگیشون ادامه دادن. این اصل رو میگن اصل پیگمالیون در روانشناسی. یعنی میگه تلقین ممکنه، درسته که این افسانه است، ولی این تلقین میتونه تا این حد تأثیر داشته باشه و مؤثر باشه. اینجا یه اختلاف پیش میاد. پس اون ذوق‌زدگیه چی؟ نه، تلقین با ذوق‌زدگیه متفاوته. این که ما بچه عزت نفس بدیم، آفرین که تو تونستی، برای آنچه که میتواند تشویقش بکنیم به اندازه‌ای که میتواند، یعنی خودش رو به این باور برسونیم که تو میتوانی، که از اون درماندگی آموخته شده که باز بحث مفصلی هست، برای بچه ها جلوگیری بشود. پس ازتون خواهش میکنم هیچ وقت بچه ها رو با هم مقایسه نکنید، و مهمتر از همه اینها بزرگواران، خودتون رو هم با کسی مقایسه نکنید. آخ چقدر من مامان بی ارزیم، نگاه اون مامان اینجوری کرد با بچهش، کاش منم مثل اون بودم، یا برعکس این چقدر من مامان فوق‌العاده‌ام، مامانان یاد اصلا من خیلی خاصم. در هر دو صورت تو رو خدا خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. اگر شما کسی رو با کسی مقایسه بکنید، بلاهای عجیب و غریبی دارید سر بچه‌تون میارید. بچه‌تون هم یاد میگیره که خودش رو بعداً مقایسه بکنه. دو تا مشکل پیش میاد. مشکل اول، از همون بعد به تولد بچه غذا نمیخوره. نگاه بقیه بچه ها غذا میخورن، بخوره زن، نگاه بخوره، بعد اونم نگاه میکنه آره میخورن، اینم میخورن، درست شد؟ بچه نوجوان میشود، میگه مامان من میخوام فلان حرکت رو انجام بدم، یه حرکت اشتباه، تو بی خود میکنی، نگاه فلانی انجام میده، اونی که بچه بودم غذا میخورد، الان اونم داره انجام میده. بعد اونجا میگه ما خانواده خودمون رو داریم، ما هم خانواده خودشو داره، ولی این دیگه تو کتش نمیرود، چون یاد گرفته چیکار بکنه، نگاه بکنه که چیکار میکنه، منم مسئول. دومین مشکل که به وجود میاد، رشد فرزندتون وابسته میشود به رشد اون کسی که داشته با اون مقایسش میکردید. ببین فلانی چقدر مشقاشو خوب مینویسه، فکر کنید بچه شما سویچ، اون بچه دیگه این کنترل، اسمش پرزنتر. خب دوست دارید بچه‌تون کدوم باشه، سویچ باشه یا پرزنتر باشه؟ دوستان ما بچه‌تون رو سویچ در نظر میگیریم. خب این سویچ داره رشد میکنه تا اینجا میرسه، بعد میبینه چیه؟ از بقیه بالاتره، جلوتره، دیگه رشد نمیکنه. در صورتی که این میتونست تا کجا بره؟ میتونست خیلی بالاتر از اینا بله، ولی رشدش الان وابسته به چی شده؟ به این بچه شده. و برعکس این، حالا این میخواد جلو بزنه، این چی یاد گرفته؟ که نباید کسی جلو بزنه، زور خودش هم نمیرسه، اینو میزنه، اینو میندازه پایین، دشمنی ها شکل میگیره، حسادت ها شکل میگیره، و هزار اتفاق بد دیگری که از پشت چی میاد؟ مقایسه میاد. تو رو خدا ممنوع کنید برای خودتون که توی خانواده شما حرف از بچه دیگری زده بشود. ممنوع کنید. هر بچه برای خودش دنیا خودش رو داره، تو فاز مقایسه دارم میگم. بچه ها حساسن. شما به محض این که بچه مشغول کار خودش ها، ببینه شما دست فلان بچه تعریف میکنید، همجوری چشماش وا میشه، کینه، دشمنی، عداوت، و و و بقیه چیزا میاد توی ذهنش. وضعیت آها، متشکرم. میدونم خودتون شاید به احتمال زیاد جواب رو بلدید. یه نفر میتونه کمک کنه به ما؟ جواب کسانی که دارن بچه ما رو با دیگران مقایسه میکنن چیست؟ خیلی خوبه. قطعاً اگر این شخص خواهر شوهر بود کار شما درسته. باشه پوف برید. چیکار کنم؟ دوستان خیلی خشنید، ممنون، خودم میگم. الان کار به خون و خون ریزی میرسه اینجا. ببینید میشه محترمانه یه بار دو بار چیکار کرد؟ بهش گفت این بچه منه و این بچه منه، اونم بچه فلانیه، تو رو خدا بچه ها رو با هم مقایسه نکنید. من این دختر من عزیز دلم همونجام تو بغلش بگید همین جوری که هست دوستش دارم عاشقش هم هستم. بعد ببینید بچه‌تون چه حسی بهش دست میده. حالا فکر کن یه نفر داره میگه قطعاً این شخص خواهر شوهر نیست، قطعاً نیست، داره تعریف میکنه باز از بچه خودش، اخ دخترمه، اخ عاشق این مادر بزرگام، قشنگ نشستن از دور نوار رو با هم مقایسه میکنن، اینو این خوبن، این که هیچی نمیشه، بعد هفته بعد اون یه چیزی میشه، اینو این هیچی نمیشن، قشنگ بعد نگاه میکنه. یعنی دوست دارم یه بار حرفای اینا رو ضبط بکنین، بعد باحالن جلو شما یه چیز میگن جلو خواهر شوهره ما نداریم. اینا همه توی تاریخ اومده، اصلا نسل اینطور مادر شوهرها و مادرهای خودتون کلا منقرض شده، ما نداریم اینا رو. حالا میگن همچین مادرهایی هستن و همچین خانواده هایی، خیلی هوا رو داشته باشید، به خدا یکی دوبار بگید چه اتفاقی میفته، تموم میشه، فتا سرتون که ناراحت میشن. رابطه خودتون با بچه‌تون، حال بچه‌تون خراب بشود بهتره یا اونها ناراحت بشون؟ قطعا اگر محترمانه بگید و اونا هم منطقی باشن اون ناراحتیه به وجود نخواهد اومد. خیلی یعنی میشه بفرمایید بلندتر؟ آفرین، اون هم یاد میگیره که خیلی از حرفا رو خیلی قشنگ بی‌اعتنا باشه به خیلی از مقایسه‌ها و به خیلی از چیزهای دیگه. یه نکته دیگه هم بهتون بگم از این نکته طلایی با حالا، چه زمانی دیگران اجازه پیدا میکنن که در رابطه با بچه ما حرف بزنن؟ تموم شد، مشت اولو کی میزنه؟ درست شد؟ هیچ وقت از بچه‌تون جلوی دیگران بد نگویید. شما نگاه می‌کنی همه از خصوصیات بد بچه شما اطلاع دارن، اینا از کجا اطلاع دارن؟ خدا اینا کی بهشون گفته؟ کی بهشون گفته؟ نه حواسمون نبوده، خودمون لو دادیم، خودمون ذهنیت درست کردیم براشون. خیلی مراقب این ماجرا باشید ها، تو رو خدا غیر از آدم متخصص به کسی دیگری برای مشکلات بچه‌تون مراجعه نکنید. متخصص ممکنه خواهرتون باشه، ممکنه خواهر شوهرتون باشه، ممکنه هم کس دیگری باشه. اگر می‌بینید آره بلد کاره، میتونه بهتون کمک کنه، بگید. رازداره بگید. ولی اگر آدم رازداری نیست یا کمک نمی‌کنه یا بعداً ممکنه برای شما استفاده بکنه، خب چه کاریه؟ سر بی دردتون رو درد میارید. والا. همه بگید والا. والا. نکته 14، مراقب باشید که بچه ها با مشق ننوشتن از شما انتقام نگیرن. وقتی شما زیادی دارید حساسیت نشون میدید، بچه میفهمه که نقطه هات پوینت شما، اون نقطه حساس شما کجاست؟ مشق ننوشتن. و به این ترتیب میتونه شما رو عصبانی و ناراحت کنه، و بعد که مشق نمی نویسه که شما رو عصبانی بکنه، شما میگید به درک اصلا ننیست، و بعد میرید، بعد دلتون نمیاد تو غلط کردی ننویسی بیشون، باز نمی نویسه، میرید. دوستان ببین، تا این جای ماجرا گفتید به درک اشتباهه، خود به درک گفتن اشتباهه به بچه، خب ولی دیگه حالا تا اینجاش رفتید دیگه، گفتید به درک، واقعا یعنی بدترین کار این رفت و برگشته است، اون یویو بازی کردن است. تا رو ننوشتید، حالا بذار بابات بیاد، بعد بابا هم میاد، بابای خسته ویل کن زن یعنی شما هرچی رشته اید شوهر میاد چیکار میکنه؟ والا. همه با هم بگید والا. پس اونقدی نه شل گفتید والا، بگید والا. والا. پس اونقدی حساس نباشید که بچه بفهمه که با مشق ننوشتن میتواند شما رو عذاب بدهد. این رو هم خیلی بدونید. وضعیت 15 نکته، به سبک نوشتن و انجام تکلیف بچه ها احترام بذارید. بعضی بچه ها یه شوری در درونشون دارن، داره مشق می نویسه یه حالی داره، همین محرم پسر من هیئت‌ها اینا رو دیده بود، بعد موقع مشق نوشتن فکر کنم داره مشق می‌نویسه، یا بم شد دوسه. بابا بچه است، به سبک مشق نوشتنش احترام بذاریم. اصلا دوست داره بره بالا تخت مشقاشو پایین بذاره بنویسه، پاهاشو آویزون بکنه، خاصیتشه. دوست داره عروسکاشو دوروبرش بنشونه، وسط اینا مشق بنویسه. دوست داره به سبک مشق نوشتنش احترام بذارید. دوست داره فرش بند کنه بره رو بالکن تو حیات خونه ما بزرگ. یادتونه گفتم با هم بشینید مذاکره کنید برای مشق نوشتن؟ علاوه بر این که برای زمانش برنامه ریزی میکنید، البته نکته بگم، اگر تو درد سر نمیفتید، میگم به دیوونه گفتن خرمن آتیش نزن، گفت خوب کاری یادم دادید. خب برای مکانش هم اگر میتونید مذاکره کنید، نه اینکه خب دوست داری مثلا بری روی فلان جا اون طبقه بالای کمد خواب اونجا مشق بنویسی، ایده های خفن تو رو خدا بهش ندید. خب فقط بپرسید کجا راحت تری برای مشق نوشتن، که من همونجا رو اون یه ساعت آماده کنم که تو مشقاتو بنویسی. در همین حد من دوست دارم تو اتاق شما بنویسم، نگاه میکنید فقط همون یک ساعت برای مشق نوشتن باش. هرچند که اینه ولی برای شروع کار جواب خواهد داد. یه ساعت دیگه، یه ساعت میره اتاق شما، بقیه زندگیشم باز شما هم شرط میذارید، به شرط اینکه کار تموم شد چیکار بکنی؟ بند و بساتو جمع کنی ببری توی فضای خودت. وضعیت
عالی،
بفرمایید. شرط شما نمیذارید، شما با هم تعامل میکنید، مذاکره میکنید، قانون میذارید. نه نه نه، اصلا من اینو گفتم، شرط نیست. خب نه 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 نه، اصلا این ماجراها نیست. اصلا شرط و قول گذاشتن تو بحث تشویق و تنبیه میگم اشتباهه. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ مذاکره میکنیم. اینا قانونه، قوانینی نیست که کمک میکنه به بهتر شدن شرایط ما. اون مشقاشو من در قبال مشق نوشتن دارم شرایط مشق نوشتن رو براش فراهم میکنم. هدف هر دوتای ما چیه؟ که مشق نوشته بشود. من یه سری شرایط رو براش فراهم میکنم، وظیفه اونم چیه؟ مشق نوشتنه. این با اون کاری که این کارو بکن اون کارو بکنم، اگر وای وارد این فاز بشید که به خدا بیچاره، چون ته نداره ها. این میره 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 میره، تو به خصوص تو سنین جوانی کار به جا باریک میکشه. اولا یه فکر بکنید چرا اینطور شد. درست شد؟ قطعا یا از خودمون یاد گرفته یا از اطرافیان یاد گرفته. اینو بهش میگن میگن نوع تربیت کوپنی، یا نوع تربیت پته‌ای بهش میگن، که یک کوپن بهش بدیم، یک جایزه بهش بدیم. این توی بحث رفتارگرایان بود و بعدن سازنده گرایان اومدن، اصلا این که کلن منسوخه این ماجرا. خب چی کار بکنیم که این نباشه؟ شما باید این نکته رو خیلی مهمه گوش بکنید. اگر کاری که میخواهد انجام بدهد خوب است، پس در اون کار خوب به میزان لازم لذت وجود دارد. بذارید عواقب خوبی یا بدی همون کار نصیب خودش بشود. نگید اگر مشق ننویسی من تو رو میکشم. اگر مشق ننویسد یاد نمیگیرد، و خود این یاد نگرفتنه چی محسوب میشه؟ بس به اندازه کافی. یعنی خودش به میزان لازم اون رنج رو داره، خود یاد نگرفتنه. وقتی که داره میبینه بقیه مینویسن و این اونطوری که باید شاید نمینویسه، خود همین کد نویسی به میزان لازم رنج هست. ما این رنج زیاد رو کاری میکنیم بچه فراموش کنه، رو بیاره به رنجایی که دورو برن. حالا تو بحث تشویق و تنبیه باز این رو مفصل توضیح خواهم داد. فقط چیزی که ازتون خواهش میکنم، دیگه این کار رو نکنید. با شرط گذاری کار رو پیش نبرید. یعنی توی بحث شرط و شرط گذاری طوری میشود که بچه ها دیگه از چیزهای لذت بخشم لذت نمیبرن. دیدم مادری رو که بچهش میگه سیب بخور تا بهت فلان جایزه. بابا کارو به کجا رسوندید شما؟ خود سیب خوردنه چیه؟ لذت داره دیگه. یعنی شما اینقدر این لذت رو بیرونی کردید. هر کاری به اندازه خودش وقتی که ما انجامش بدیم عواقب مثبت یا منفی خواهد داشت. رو چی تمرکز بکنیم؟ روی همین عواقب مثبت یا منفی کار خودش، حالا هر کاری، حالا هر کاری روی همون کار. حالا میگم تو بحث تشویق و تنبیه رو مفصل توضیح خواهیم داد. اگر در رابطه با تشویق و تنبیه نیست بپرسید. بفرمایید. آره، شاید روش های بهتری بلد نیستند، درست شد؟ ولی خب اونجا میشه یه چیزی راحتتون بکنم برای اینکه زیاد از مدرسه و اینا نترسید. معلم بینمون داریم؟ معلم؟ خب خدا رو شکر راحتم. یه ماجیکم به من، ماجیک نداری؟ خب یه آمار بهتون میگم. مؤسسه ویلیام گلسر تو 20 تا کشور این تحقیق رو انجام داده. چند درصد توی سرنوشت بچه ها و اون خوشنودی واقعی بچه ها خانواده مؤثر است، چقدر مدرسه و غیر؟ چند درصد مدرسه مؤثره؟ 50% مدرسه. چقدر؟ 70% مدرسه. 20% مدرسه. 100% مدرسه. مدرسه است ها، بذار راحتتون کنم. 16% مدرسه و جامعه است. چقدر دیگه میمونه؟ 84% دیگه کیه؟ یه چیز راحت بهتون بگم، من به عنوان کسی که در حوزه آموزش کار میکنم، کتاب در زمینه روش‌های تدریس نوشتم، روش خیلی از کارهایی که معلمای پسرم با پسرم انجام میدن رو قبول ندارم. یه نکته دیگه است، ولی باید احترام معلمه رو داشت. اینجا بچه من داره از من چی رو یاد میگیره؟ سازگاری با محیط رو، احترام به استاد رو. حالا قراره برم برای مدرسه‌ش یه کلاس آموزشی بذارم، اونجا به صورت غیر ملموس سیر چیزها رو خواهم گفت. نمیشه که ما یک محیط ایزوله فوق‌العاده برای بچه‌هامون به وجود بیاریم. اصل ماجرا کیه؟ خود ما. یه نکته باحالی یکی از بزرگواران اینجا گفتن سر اون مقایسه، که بچه به جایی میرسد که اگر کسی هم مقایسهش کرد بهش بر نخوره. اینم همین ماجراست. یعنی یاد میگیره که آقا تو محیط مدرسه اینجوری میتونه امتیاز بگیره و رشد بکنه، حالا تو اون سال با اون معلم، ولی بعدش در محیط واقعی خونه ها نه، این خبرها نیست. آره برای بس اونها هم بندگان خدا نمیدونن، همون دارن با نیت خیر این کارو انجام میدن ها. فکر میکردن و اینم هست، چون توی تربیت معلم ها دقیقاً به من معلم هم چیزی رو یاد دادن، آموزش دادن. ما پاولوف یاد گرفتیم، ما روش شرطی سازی فعال اسکینر یاد گرفتیم و و اینا تو دانشگاه به ما معلم ها یاد دادن. ولی علم جدید چی میگه؟ میگه اینا درست نیست، باید بروز بشن. آره 16مین نکته، تو رو خدا خلاق باشید. چی باشید؟ خلاق. یعنی چی؟ یادتونه گفتم پاک کن و کلن حذف بکنید؟ خب حالا بعضی اینجوری میکنن، بده اون پاک کن لعنتی رو به من، کاغذشم پاره میکنه، حالم رو به هم زدی اینقدر پاک کردی و بوق، شروع میکنم فشتن. گروه اول. گروه دوم چی کار میکنن؟ پاک کن رو قایم میکنن، یواشکی میدزدن. دزدی یه جای قایم میکنن، بچه میگه مامان کو پاک کنم؟ آه نمیدونم، نمیدونم، دست من نیست. آها این چی رو داریم به بچه یاد میدیم؟ چی رو داریم بهش یاد میدیم؟ دروغگویی، درویی. الهی بگردم خودمونا، الهی ده شستی ها خیم بودیم. مثلا اینو میخواستی و کجا نیست، بعد بام و واقعا باور میکردیم چی شد نیست. این خیلی کار عجیب و غریب و وحشتناکی ها، نکنی تو رو خدا این کارو. قایم موشک بازی ده با بچه رو راست باشی. بعضی هم هستن اینجوری. روش سوم، او عزیزم استفاده زیاد از پاکن خوب نیست، اجازه میدی پاکن رو کمی دور کنم تا وسوسه نشی؟ خود دمشون گرم. واقعا شاید سری خانواده ها اینجوری باشن، به افتخار این خانواده ها دست بزنید. بعد بچه هم میگه اوه پدر این پاکن برای تو. آه اینم هست. اما خب معمولا این اتفاق نمیفته. چرا؟ واقعا بعضی خانواده ها هستن به این صد رسیدن، واقعا هم دمشون گرد. اما روش چهارم میتونه چی باشه؟ استفاده از خلاقیت و بازی. چطوری؟ مامان صدای پاکون در میاره، بازیه دیگه،
میگه آی من خسته شدم، انقدر از من کار کشیدی، تو رو خدا هلاک شدم، یکم منو بذار توی جام دادی استراحت کنم، فقط وقتی خیلی با من کار داشتی مزایم من شو. بازیه بازیه بازیه. اون بچه هم نگاه میکنه نه بذار پاکنم خسته نشه. بچه ها بچه ها تمام اجسام رو توی بحث رشد شناختی ژان پیاژه داریم. توی سنین دوره اول ابتدایی همه اجسام رو جاندار میبینند. همه چیز چیه؟ جاندار در نگاه اونو، شخصیت داره. میگید نه برید مدل بازی بچه های خودتون رو نگاه بکنید دیگه، در نگاهشون هر چیزی یک شخصیتی دارد. برای همین فقط وقتی واقعا به من نیاز داشتی من پاکانو بیدار کن، باشه؟ بعد اینم میگه باش، بعد نمیخواد مزاحم خواب پاکانه بشه. این برای سنین اول دوم سوم ابتدایی خیلی هم خوب جواب میده. وضعیت
عالی.
یه بار بلند بگید عالی. من جوان رو
عالی.
متشکرم. نکته 17، اگر بچه ها میگن نمیتوانم، در بیشتر اوقات یعنی اینکه توجه بیشتری میخوام و در بعضی موارد یعنی اینکه یاد ندارم. پس نمیتوانم بچه ها رو بگید وای بچه‌م ناتوانه. اصلا این حرفا نیست. نمیتوانم دو تا معنی دارد، یک یاد ندارم، دو توجه بیشتری میخوام. و شما هم زمانی که بچه‌تون مشق مینویسد و چه در زمانهایی که کار خوب دیگری داره انجام میده، داره بازی میکنه یا یک رفتار باحال دیگه میبینید، عاشقانه نگاش کنید، مادرانه نگاش کنید. اصلا ما چرا بچه آوردی؟ والا نه واقعا چرا بچه دنیا آوردیم؟ یکی از دلایل، حالا برای من درک حس عمیق پدری و برای شما درک حس عمیق مادری. پس شما این همه زحمت و فشار و بدبختی و شب بیداری و وی و چی و چی و چی و که لذت ببرید از مادریتون، برای یه مشق میخواین خرابش بکنین؟ نکنید تو رو خدا این کارو. با لذت و عاشقانه به بچه نگاه بکنید. دختری که الان سیراب محبت و نگاه شما بشود، در آینده با یه نگاهی که یکی بهش کرد بهش خیره شد، به این راحتی ها دلش برده نمی برو بابا مامانم هم نگاه میکن، سیراب محبت میشه. عاشقانه نگاش کنید، توجه بهش بکنید. خیلی از لجبازی های بچه ها سر اینه که ما داریم بهش توجه میکنیم. مادر محترم فکر نکن زمانی که تو سر مشق بچه با بچه دعوا کردی ازش دوری و میگه آه مادرم از من دوره، نه، اون داره لذت میبره که تو داری بهش توجه میکنی، حتی توجه منفی. بچه ها از کتک خوردن بیشتر لذت میبرن تا از بیتوجهی. چیز عجیبی ها. یعنی میگه تو منو بزن، ولی همین که وقت تو داری با من میگذرونی یعنی چی؟ خب چرا اینقدر منفی؟ چرا اینقدر بد؟ چرا اینقدر داغون؟ و خودش هم نمیفهمه چی میخواد. به خدا خیلی از بهانه‌جوها سر چیه؟ منو ببین. سر چیه؟ بلند بگید سر چیه؟ همین منو ببین و همه با هم بلند بگید منو ببین. سر چی؟ منو
ببین.
بلندتر منو
ببین.
تو رو خدا بچه هاتون رو ببینید، با جان و دل ببینید، با لذت ببینید، با عشق ببینید. زیاد نگاه کنید دختراتون رو. چی کار کنید؟
زیاد نگاه.
قشنگ بشینید کیف کنید، همجوری نگاش بکنید. چی مامان؟ چی زدی؟ هیچ چیزم، دوست دارم نگاه کنم دخترمی، دوست دارم نگاه کنم. ولی نگاه باز آزاردهنده نباشد، شورش هم در نیارید دیگه. چشمه دیگه این رو هم زیاد. وضعیت متشکرم. 10 دقیقه دیگه کلاس هست و 3 نکته دیگه که من خدمتون عرض خواهم کرد. فایل صوتی رو تقدیمتون میکنم. بذارید کلاس اسلاید دارم تقدیمتون میکنم، اصلا این لپتاپ مال شما. خب نکته 18 اینه که بزرگواران، همکاری و هماهنگی کامل با معلم کلاس. بعضی معلم ها میگن به من که ما دوست داریم که والدین از ما زیاد سوال بپرسن، یا بعضی از والدین میگن که ما دائما از معلم بچه‌مون چیه سوال میپرسیم، درگیرشیم.
این ممکنه معلم رو اذیت بکنه و بعضی هم قربونشون برن، اصلا نمیدونن بچه‌شون کلاس چندم هست اصلا. برای این ماجرا با معلم بچه باید چیکار بکنید؟ مذاکره بکنید. شما دو راه بیشتر ندارید، یا بچه‌تون رو اعتماد کردید به معلم، بچه‌تون رو سپردید، یا اینکه اعتماد ندارید. اعتماد ندارید عوضش بکنید، نمیدونم هر کاری دوست دارید انجام بدید. که باز خود اون عوض کردن معلم هم حتما باید با مشورت باشد، چون یه زمانی میبینیم یه معلم ناوارد 10 آسیب میزنه، ولی این جا به جاییه ممکنه که 20 آسیب به بچه بزنه، از دوستاش دور شدن، محیط عوض شدن و و بقیه اتفاقات. ولی خواهش من اینه همکاری و هماهنگی کامل داشته باشید با معلم کلاس، با هم مذاکره کنید. به نظرت من هر چند وقت یک بار بیام مدرسه خوبه؟ چقدر اجازه دارم به شما زنگ بزنم؟ چی کار مذاکره کنید با معلم، معلم رو راحت بذارید. از طرف دیگه تو رو خدا به معلم ها حق بدید. ما یکی دو تا سه تا تو خونه داریم درگیریم، یه لحظه برید تو این کلاس ها ببینید چه خبره. یهو 20 تا 30 تا 30 و چند تا بچه اومدن از فرهنگ‌های مختلف، با خواسته‌های مختلف، با دنیاهای متفاوت، یهو اینا همه کنار همن. چه اتفاقی داره میفته؟ کار معلم‌ها کار ساده‌ای نیست. تو رو خدا توقعتون رو از معلم‌ها چی بکنید؟ منطقی باشد. منطقی باشد. این آرامش میده هم به معلم هم به شما. بعضی معلم‌ها میگه خب برای اینکه مادرها منو درک کنن دیگه حرفی خب بیا خودت همین رو یاد بچت بده ببین چه جوریه، درست شد؟ بعد حالا بیا منو درک کن. اتفاقی که میفته. 19 مورد بزرگواران، هیچ چیزی ارزش این رو نداره که رابطه مادر فرزندی شما به خاطر درس چی بشه؟ خراب بشه و آسیب ببینید. تو رو خدا مراقب این موضوع باشید. هیچ چیزی ارزش این رو نداره که رابطه شما به هم بخوره. شما این همه زحمت کشیدید، مادرید، و راحت بهتون بگم مشق نوشتن درسته که خیلی از چیزها رو به ما یاد میده، نظم شخصی رو به بچه ها یاد میده، استقلال اگر بذاریم بهشون یاد میده، تصمیم گیری رو بهشون یاد میده، و محبت کردن و دستگیری کردن در زمان بحران رو به بچه ها یاد میده که بینه ای تو این شرایط بحران مادرم کمکم کرد، اونی که کمکم کرد. اما اگر اتفاق بدی بیفته و این فرایند رو ما خوب اجرا نکنیم، همه چیز برملا خواهد شد. نکته 20، حاشیه های مشق نوشتن از خود متن اون مشق چیه؟ مهمتره. نکنه که خدایی نکرده برای 2-3 غلط املایی شما با روح و روان بچه‌تون بازی کنید. نکنه خدایی نکرده به خاطر 2 غلط ریاضی، اصلا به خاطر 30 غلط ریاضی، اصلا به خاطر نمره 0 شما عزت نفس رو از فرزندتون بگیرید. و اگر بچه‌های شما به خاطر مشق نوشتن دوچار درماندگی آموخته شده بشوند، اینها دیگه نمیتونن در آینده بزرگ بپرن. بذارید الان اشتباه بکنن. اومدن یک سری کک رو توی یک قوطی گذاشتن. کک یک حشره ریزیه که میتونه حدود 60-70 سانتیمتر بپره، خیلی کوچولوه، اندازه یه کنجد شما حساب بکنید، میتونه 60-70 سانتیمتر بپره. یه تعداد اینا رو گذاشتن توی یک ظرفی و درش رو بستن. اینا همی پریدن، کلشون میخورد به این سقف. بعد یه مدتی اینا رو باز کردن، رو میز گذاشتن. بقیه ککاش از 70 سانتیمتر میپریدن. اینا چقدر میپریدن؟ اندازه اون ظرف 10 سانت 15 سانت. پس توی ماجرای مشق نوشتن، این توسری زدن ها، این تحقیر کردن ها، ممکنه چه اتفاقی برای بچه های ما بیفته؟ دوچار درماندگی آموخته شده بشوند. بچه ممکنه باورش بشه که من دیگه نمیتونم. ازتون خواهش میکنم این تکنیک ها رو دونه دونه ایشالله رعایت بکنید، به خصوص اون تکنیکی که اگر تا الان وابستگی داشتید چیکار کنید؟ سانتیمتری جدا کنید و اون تکنیکی که عرض کردم خدمتتون، مسئولیت مشق نوشتن رو به عهده خودش بذارید. قبل از این که بحث رو تموم بکنیم، از 3 نفر از مادرها خواهش میکنم بگن مهمترین نکته‌ای که امروز یاد گرفتید چی بود؟ مهمترینش اگه بخوان توی یه جمله از اینجا رفتید بیرون، چون میدونم از این 20 نکته اگر یادداشت نکرده باشید معمولا هیچیش یاد آدم نمیمونه، کاملا هم طبیعیه، هیچیش یادمون نمیمونه. فقط اون مهمترین نکته‌ای که به نظر خودتون یاد گرفتید، چیزی که از امروز برداشت کردید رو 3 تا از مادرها به من بگن. نفر اول بفرمایید یه جمله. متشکرم، تشویقشون کنید. درود بر شما. درود بر شما. خدای شکر. نکته دوم بفرمایید.
من بچه‌ها مثلا خیلی قشنگ می‌نویسه، خیلی زود می‌تونه بنویسه، ولی امروز یاد گرفتم به خاطر توجه داشتن.
متشکرم. آها، توجه می‌خواد. تشویقشون بکنید. مرسی مرسی مرسی. و سومین نکته بفرمایید. متشکرم، تشویقشون بکنید. مرسی. حالا لطف کنید هر نفر حدود 1 دقیقه با بغل دستیش در 1 دقیقه، بزرگواران 1 دقیقه، من اینجا تایم میگیرم، 1 دقیقه با بغل دستیتون در رابطه با یه 3-4 تا نکته مهمی که امروز یاد گرفتید یه صحبتی داشته باشید. کلاس چطور بود؟